بخش دوم از پخش شبکه فرهنگ بشنوید برنامه جهان ترجمه را.
جهان ترجمه.
ثنا و حمد بی پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، از برنامه جهان ترجمه در خدمت شما هستیم. من امیر محمودی هستم، تهیه کننده و مجری این برنامه. همونطور که میدونید برنامه جهان ترجمه به حوزه ترجمه و آثاری که از زبانهای خارجی به فارسی برگردانده و چاپ شدن میپردازه و همینطور با مترجمان ناماشنای کشورمون در این برنامه به گفتگو خواهیم پرداخت. مترجمی که مهمان برنامه من در این بخش از جهان ترجمه خواهند بود جناب آقای موسی عبداللهی هستند، مترجم زبان روسی. ایشون متولد سال 1364 در شهر طبس هستند، دارای کارشناسی ارشد و همینطور دکترای زبان روسی از دانشگاه تهران و دانشگاه فردوسی مشهد. ایشون معاون پژوهشی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی نیز هستند و مترجم آثاری نظیر نارتنامه، اوستها در گذر تاریخ و همینطور ایران عصر ناصری. در این بخش از جهان ترجمه درباره یکی از آثار جناب آقای موسی عبداللهی با ایشون گفتگو خواهیم کرد. قبل از اینکه آقای عبداللهی به ما بپیوندن، من بخشی از این کتاب رو برای شما خواهم خوند. در باغ نارتها درخت سیبی بود که گلهای آن به رنگ لاجوردی آسمانی می درخشیدند، ولی در یک روز فقط یک سیب بر روی این درخت می رسید. این سیب مانند طلا بود و چون آتش می درخشید. سیب شفابخش بود و هر بیماری و زخمی را شفا می داد، ولی نمی توانست مرده را زنده کند. یک روز کامل این سیب در حال رسیدن بود و بر بالای درخت می درخشید، ولی هر شب یک نفر آن را می دزدید. نارتها هر شب به نوبت نگهبانی می دادند، ولی هیچ کدام دزد را نمی دیدند و سیب هر شب ناپدید می شد. دوستان عزیز شنونده رادیو فرهنگ، آنچه شنیدید بخشی از کتاب نارتنامه بود. این کتاب کتابی هست حاوی افسانه‌های بومی یا فولکلور مردم اوستیای شمالی، بخشی از کشور روسیه فعلی در ناحیه قفقاز. این کتاب به تازگی در ایران به چاپ رسیده توسط جناب آقای موسی عبداللهی و سرکار خانم مریم مرادی. این کتاب ترجمه شده. مردم اوستیای شمالی مردمی هستند که با ما ایرانی ها ریشه های مشترک فرهنگی دارند و از شواهد غیر قابل انکاری که در دست هست اینطور به نظر میرسه که ریشه نژادی ما و مردم اوستیای شمالی به یک نقطه برمیگرده.
رادیو فرهنگ.
خب دوستان عزیز شنونده، در این بخش از جهان ترجمه ارتباط تلفنی ما با جناب آقای موسی عبداللهی، مترجم محترم کتاب نارتنامه، برقرار شده. آقای عبداللهی سلام خدمت شما.
سلام و وقت بخیر.
خیلی خوش آمدید به جهان ترجمه. به عنوان سوال نخست از شما میخوام خواهش بکنم که یه مقدار درباره خود این کتاب نارتنامه برای ما صحبت بفرمایید. چگونه کتابی هست؟ راجع به قدمت این کتاب برای ما توضیح بدین لطفاً.
من مجدد تشکر میکنم بابت دعوتتون. در خصوص کتاب نارنامه و ترجمهش اگر بخوام یک سابقه رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم، برمیگرده ماجرا به سال 1396. سال 1396 همایشی برگزار شد با عنوان چشمانداز روابط اقتصادی و فرهنگی ایران و قفقاز شمالی در دانشگاه اوستیای شمالی روسیه با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، که هیئت بزرگی هم از دانشگاه علامه در این همایش شرکت کردیم. خب بنده هم افتخار داشتم در این همایش حضور داشتم به عنوان سخنران، و اصولا همکاری ها و گفتگوهای علمی یکی از ثمراتش این هست که ایده برای آدم ایجاد میشه و انسان و اعضای در واقع دانشگاه میتونن ایده های جدیدی به دست بیارن. ما در همین همایش چون به اوستیا سفر کرده بودیم آشنا شدیم با میراث ادبی که در اوستیا هست. من در پرانتز این رو هم عرض کنم که اوستیای شمالی که امروز بخشی از روسیه، فدراسیون روسیه هست، در واقع عنوانش به نام محلیش ایرانستان هست و خود اوستیایی ها ایرانی هستند و فکر میکنم همه شنوندگان متوجه اون شباهت و نزدیکی نام اینها با ایرانی شدن، ایرانی، ایرانی.
بله.
و در واقع نکته همینجاست که این قومی که در اوستیای شمالی امروزی زندگی میکنن یا ایرانی ها، ایرانی هایی هستند که در اون منطقه ساکنند و فرهنگ بسیار بسیار مشترک داریم ما، ریشه های تاریخی و فرهنگی و سنن مشترکی داریم که سالهاست اونجا حفظ شده. زمانی که ما آشنا شدیم با این اثر و من اصل کتاب رو دیدم اونجا به اتفاق همکارانمون که رفته بودیم، چون من این کتاب رو تنها ترجمه نکردم، خانم دکتر مرادی هم همکار من هم همراهی در واقع بنده رو در انجام و سرانجام رسوندن این کار داشتن، کار رو ما دیدیم، آشنا شدیم. و موقعی که به ایران برگشتیم بعد از حدود یک سال ما شروع کردیم به ترجمه کردن کتاب و هرچه در ترجمه پیش می رفتیم بیشتر متوجه می شدیم که چه میزان درون مایه مشترک داره با به خصوص شاهنامه به عنوان میراث ادبی بزرگ اسطوره‌ای و باستانی ما. و با توجه به اینکه ادبیات به عنوان یک ارگانیسم زنده، به عنوان یک موجودی که واکنش نشون میده و ثبت و ضبط میکنه تمام تغییراتی که در جامعه اتفاق میفته و اون سنن و آدابی که از گذشته ها وجود داره درش ثبت شده، دقیقاً اون درون مایه های مشترکی که در شاهنامه هست رو شما در نارتنامه، نامی که ما براش انتخاب کردیم، هم دیده میشه. یک تفاوت اساسی داره نارتنامه با شاهنامه، اونم این هست که نارتنامه در واقع اساس کار شفاهی بوده، یعنی داستان هایی هست که سینه به سینه در اعصار مختلف در بین ملت اوست در ناحیه قفقاز شمالی سینه به سینه نقل شده و مکتوب نبوده، برخلاف شاهنامه که از ابتدا حکیم ابوالقاسم فردوسی اون رو به صورت مکتوب درآورده بوده. و در قرن بیستم بود که یک کمیته ایجاد شد در وزارت فرهنگ شوروی سابق و اونها در واقع رفتن و قصبه به قصبه، ده به ده، شهر به شهر در این منطقه گشتن و این داستانها رو مکتوب کردن. و کتاب بعد از مدت 2 سال که در واقع ما در حال ترجمهش بودیم نهایتا در سال 1399 منتشر شد. این رو هم باید ذکر کنم که دولت اوستیا از ما خیلی حمایت کرد، زمانی که دیدن در واقع دوتا محقق ایرانی میخوان کتاب تاریخی اینها رو ترجمه کنن، یک بودجه رو برای انتشار کتاب حتی اختصاص دادن و با حمایت مالی اونها کتاب به صورت بسیار نفیسی الان چاپ شده. رونمایی اولش 1399 در مسکو برگزار شد و شخص آقای سفیر، آقای جلالی حضور داشتن، ریاست وقت دانشگاه علامه طباطبایی حضور داشتند، از نخست وزیری خود اوستیا نماینده نخست وزیری اوستیا حضور داشت، در کتابخونه ادبیات خارجی شهر مسکو برگزار شد به صورت ترکیبی که هم از ایران ما به صورت مجازی متصل شده بودیم به دلیل کرونا و هم مقامات اوستیایی و سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه حضور داشتند.
بسیار عالی. اصل کتاب اسمش چی هست به روسی؟
اصل کتاب عنوان روسیش هست نارتسکی راسکاز، یعنی داستان‌های نارتی.
بله. بعد خود این واژه نارت رو یه مقدار برای شنوندگان ما توضیح میدید، ریشه این واژه از کجا آمده؟
بله بله، الان خدمتتون عرض می‌کنم. ببین، نارت در واقع همون نسل، منظور همون قومیتی هستند که در این منطقه زندگی می‌کردن و با عنوان نارت شناخته میشن. یعنی در واقع نارت‌ها همون نام دیگه اوست‌ها هستند که اینا یک گروه نژادی ایرانی هستند که در کوههای قفقاز بودن و هستند الان هم، و این اوست ها یا این نارت ها در واقع زبانشون زبان آسی هست، زبانی هست که یکی از شاخه های زبان ایرانی محسوب میشه، جز خانواده زبان های اروپاییه. و در واقع میگم با توجه به اینکه ریشه های تاریخی مشترک داریم، ما کاملا لحاظ سنن، آداب، فرهنگ، اون ویژگی های اجتماعیمون بسیار بسیار به هم نزدیک هستیم، ما و اوست ها و نارت ها. در واقع نارت ها نام عامتری هست که برای این افراد میشه انتخاب کرد.
بله، با فرمایشات شما سوال های بسیار زیادی در ذهن خود بنده و مطمئنن در ذهن شنوندگان جهان ترجمه شکل گرفته. قبل از اینکه این سوال ها رو من یک به یک خدمت شما عرض بکنم و بپرسم، ازتون خواهش میکنم جناب آقای عبدالله در فرصت پیش رو یه بخشی از این کتاب رو برای ما لطفاً بخونید.
اوریزماگ و غول یک چشم. یک روز زمانی که اوریزماگ به شکار رفته بود، جوانان نارتی در نیخاس جمع شدند و بحث در مورد این بود که کدام مرد و زن نارتی از همه بهترند. بحث ها ادامه داشت و نتیجه ای هم به دست نمی آمد. حتی آن کسی که معلوم بود اصلا لایق نیست و به درد نمی خورد از خودش تعریف می کرد و می گفت من بهترینم. شاتانا از این بحث ها خبردار شد و به جوانان نارتی گفت به نزد پیرزن حکیم کارماگون بروید و از او بپرسید چه کسی بهترین است. او به شما خواهد گفت که چه کسی بهترین و چه کسی بدترین شما هاست. جوانان نارتی نزد کارماگون رفتند و او را به خواست دارند.
خب دوستان عزیز شنونده جهان ترجمه از رادیو فرهنگ هستید، ما در این برنامه امروز با جناب آقای موسی عبداللهی مترجم کتاب نارتنامه، کتابی که حاوی افسانه های قوم ساکن در اوستیای کشور روسیه کنونی هست صحبت میکنیم. آقای عبداللهی، در بخش پیشین گفتگو درباره شباهت افسانه های موجود در کتاب نارتنامه با افسانه های ایرانی صحبت فرمودید. حالا قبل از اینکه من از شما بپرسم که این قرابت رو تا چه حد میبینید، خیلی کوتاه خواهش میکنم پاسخ بدید که این کتاب به زبان روسی نوشته شده در حال حاضر، از روسی شما ترجمه کردید؟
بله بله، این کتاب از روسی ترجمه شده.
بله، بعد واجبه اون قرابت هم اگر لطف فرمایید توضیح بدید ممنون میشم.
البته من یه توضیح رو در مورد ترجمه بدم. ترجمه از روسی انجام شده، ولی چون ما در واقع مشاور علمی از دانشگاه اوستیای شمالی روسیه که در واقع خب مرکز اینها هست و خودشون هم اوست بودن داشتیم، نامهایی که در کتاب اومده، نامهای خاص مثلا اوریزماگ، آخسارتاگ، شخصیت‌های داستان‌ها، این اسامی در واقع تلفظی که برای ترجمه انتخاب شده از زبان اوستی گرفته شده. یعنی اسامی همه روسی نیست، اسامی بر اساس ترجمه دقیق اوستیایی هست.
اوستیایی هست. بله.
این یک نکته که می‌خواستم بگم. در مورد قرابت‌ها، ببینید الان به صورت علمی اثبات شده که اوستیایی‌ها یا به قول خودشون ایرانی‌ها با ما ایرانی‌ها بسیار بسیار نزدیکن و این در واقع قرابت و شباهت‌ها در لایه‌های مختلف دیده میشه. یکی زبانه. پروفسور آبایف سال‌ها پیش اثبات کرده که زبان آسی یا اوستی هم خانواده زبان فارسی هست، از خانواده زبان‌های ایرانی منظورم هست، حالا شاید دقیقاً مثل هم نباشن ولی از یک خانواده هستن. یعنی اینو اثبات کرده که زبان آسی به خانواده زبان‌های ایرانی برمی‌گرده. یعنی در حوزه زبان ما بسیار بسیار شبیه هستیم و واژگان مشترک بسیار زیادی در دوتا زبان وجود داره که کاملا، یعنی وقتی میشنوید متوجه میشید که اینها ریشه ایرانی داره و حتی کسی که متخصص نباشه اینها رو میتونه تشخیص بده. بعد اگر بیاید در بعد فرهنگی وارد بشید، در بعد فرهنگی این قرابت ها کاملا خودش رو نشون میده. یعنی شما اگر تشریف ببرید اوستیا، در همون برخورد های روزمره هم این رو میبینید، این که مثلا مثل ما بزرگ خاندان همیشه سر مجلس میشینه، برای بزرگترها بلند میشن از جاشون، خانواده جایگاه بسیار بالایی داره، احترام بزرگان، پدر بزرگها، مادر بزرگها واجبه، جایگاه زنان در خانواده، اینا رو وقتی نگاه میکنید کاملا دقیقا میگم وقتی میرید تو اون فضا احساس میکنید که دقیقا در یک جامعه ایرانی هستید، چون فرهنگ، فرهنگ غالب، فرهنگی هست که ما سالها باهاش از بچگی بزرگ شدیم در خانواده خودمون هم. و در بعد ادبیات هم همینطوره. شما داستانها رو که مطالعه میکنید، اگر کسی شاهنامه رو مطالعه کرده باشه، خیلی از داستانها رو میبینید که مثلا روین تنی در این داستان هم هست. اگر در داستان ما اسفندیاره که روین تنه، در نارتنامه سوسلان هست که روین تنه. و اون روین تنی اگر مثلا اسفندیار چشماش هست که آسیب پذیره در برابر بالاخره روین تن نیست و نتونسته در واقع پوشش رو پیدا کنه، در این داستان هم زانوهای این شخصیت هست که وجود داره. ما اگر رستم رو داریم در شاهنامه، اینور اوریزماک رو داریم. یعنی دقیقاً معادل های اینها، پارالل های اینها رو ما کاملا میبینیم. یا بحث اعداد رو اگر در شاهنامه ما بررسی کنیم، عدد 3-7 مثلا هفت خان رو داریم، اینجا هم ما هفت خان رو داریم. یعنی اینها پارالل ها، اون تشابه هایی که در هر سیر در دوتا داستان وجود داره کاملا دیده میشه. حالا میگم این زمینه ای هست برای مطالعات بیشتر. الان مثلا در حوزه عدد در شاهنامه و نارتنامه کار کردیم ما. در حتی من دیدم که همکار مخام دکتر مرادی در حوزه پیکرگردانی در نارتنامه و شاهنامه کار کردن. پیکرگردانی به این معنا که تغییراتی که ایجاد میشه، مثلا سیمرغ تبدیل میشه به شخصیتی که میشه باهاش صحبت کرد، در نارتنامه این رو داریم. شخصیت هایی که مثلا پرنده هستن تبدیل میشن به انسان، انسان هایی که تبدیل میشن به پرنده، اینها پیکرگردانی در شاهنامه و نارتنامه مطالعه شده. و این اثر و انتشارش و آشنایی پژوهشگرای ما با این اثر خودش میتونه زمینه رو برای بازشناسی و تعریف مجدد این شباهت ها و قرابت ها رو راه رو باز کنه برای این. و در نهایت من خیلی امیدوارم که انشالله این مطالعات عمیق‌تر همه جانبه، حالا در همه حوزه‌ها، زبانی، ادبی، فرهنگی، راه رو برای ما باز کنه که بیشتر همدیگر رو بشناسیم. و این میتونه یک پل خیلی مستحکمی رو ایجاد کنه برای تقویت روابط ما و روسیه حتی.
بله.
چون خیلی از مشکلاتی که الان ما در روابطمون با روسیه داریم از عدم شناخت هست. روس‌ها ایران رو نمی‌شناسن و ایرانی‌ها خیلی شناخت دقیقی از روسیه نداریم. و اتفاقاً در هر دو تا کشور، به خصوص در ایران، این ذهنیت تاریخی منفی ما که ریشه در یک سری وقایع تلخ تاریخی در روابط دو جانبه داره، خیلی سایه انداخته روی روابط ما. و انشالله این شناخت عمیق‌تر فرهنگی، اجتماعی و این نزدیکی هایی که ما به خصوص با اوستیا داریم میتونه یک پلی رو ایجاد کنه برای تقویت روابط دو جانبه بین دو تا کشور، با امید خدا.
بله، امیدوارم. آقای عبدالله، نگارش نارتنامه به لحاظ زمانی با شاهنامه چقدر فاصله داشته؟
ببینید، نارتنامه هست کردم خدمتتون. نارتنامه سابقه دقیقی ازش که کی در واقع نوشته شده وجود نداره، چون این یک داستانهای شفاهی بود. اصلا ویژگی خانواده آس‌ها و سکایی‌ها و اینا این است که تاریخ مکتوب نداشتند. اینها بیشتر نقل شفاهی هست. خب تا اینکه در واقع دوره شوروی کمیته نارت رو تشکیل دادن و کمیته نارت با دستور اون دوره وزارت فرهنگ اون دوره شوروی رفتن و قصبه به قصبه، روستا به روستا گشتن و این داستان‌ها رو مکتوب کردن. یعنی سابقه این که کتاب شده باشه، این داستان‌ها به صورت مکتوب در بیاد،
بله،
خیلی زیاد نیست. میانه قرن بیستم هست که در واقع این داستان‌ها میاد و مکتوب میشه در شوروی سابق.
بله، به نوعی در واقع بخش از فرهنگ شفاهی اقوام.
بله بله
بله، روسی هست. خیلی متشکرم از شما آقای عبدالله. در فرصتی که داریم من از شما خواهش میکنم که ادامه افسانه‌ای که در بخش پیشین برنامه برای ما خوندید رو لطفاً بخونید.
فکر کرد با زور نمی شود حریف اینها شد، باید تعقیبشان کنم، شاید بشود کاری کرد. حوالی عصر گله به راه افتاد. گوسفند جلودار راه را نشان می داد و اوریزماک هم گله را تعقیب می کرد. گله وارد یک دره بزرگ شد. اوریزماک هم به دنبال آنها رفت. به محض اینکه گله وارد دره شد، غول شرور و یک چشم هم ظاهر شد. روی شانه او درختی بود که با ریشه هایش از خاک بیرون آورده شده بود. او درخت را به زمین زد. تکه های چوب از درخت بر زمین ریخت. این تیکه های چوب برای یک شعاع آفتاب درشت و برای درست کردن آتش کوچک بودند. اوریزماک از دیدن غول وحشت کرده بود ولی کاری نمیتوانست بکند. او بر ترسش غلبه کرد و به غول گفت: اسب به خیر صاحب خانه. غول پاسخ داد: سلامت باشی ای موجود کوهی کوچک، کدام خدا تو را به اینجا فرستاده است؟ من انسان آواره‌ای هستم و خودم به اینجا آمدم.
دوستان عزیز شنونده رادیو فرهنگ و برنامه جهان ترجمه، آنچه شنیدید بخشی از افسانه های مردم اوستیای شمالی بود از کتاب نارتنامه با صدای جناب آقای موسی عبداللهی که مترجم این کتاب هم هستند. آقای عبداللهی خیلی تشکر میکنم از شما برای حضور در این برنامه. من مطمئنم که شنوندگان ما خیلی مشتاق هستن که این کتاب رو الان تهیه بکنن و با این افسانه ها آشنا بشن. لطفی فرمایید بگید که ناشر کتاب کدوم ناشر هست؟
بله، عرض کنم خدمتتون، این کتاب توسط انتشارات نگارستان اندیشه منتشر شده و الان هم خدا رو شکر در اینترنت هم میتونن در واقع در فروشگاه‌های اینترنتی هم خریداری کنن. و این رو هم عرض کنم، با توجه به اینکه این کتاب یک کمک در واقع مالی هم دریافت کرده، قیمتش هم خیلی قیمت مناسبی هست نسبت به چاپش و نوع کاغذی که استفاده شده، چون نفیس چاپ شده، تمام صفحات گلاسه هست، تصاویر رنگی هست، ولی قیمت بسیار بسیار پایینه.
جناب آقای عبداللهی خیلی سپاسگزارم که در برنامه جهان ترجمه حضور به هم رسوندید. با شما هم خدافظی میکنم.
درود بر شما، سلامت باشید.
خب دوستان عزیز شنونده جهان ترجمه، خیلی سپاسگزارم که شنونده این بخش از این برنامه بودید. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپرم.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران،
دست تو دست هم، همه خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویت پول میشوره ما سامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول، ویت پول.
شرکت سیلندر امید فردا، ساخت و تولید انواع کپسول‌های آتش‌نشانی، اکسیژن طبی و صنعتی، تولید کننده انواع سیلندرهای فولادی بدون درز با قابلیت شارژ مجدد، کپسول‌های اکسیژن طبی، سیلندرهای اطفای حریق CO2 و کپسول‌های آتش خاموشکن پودری با نام‌های تجاری سعدی و هونامیک. همواره کوشیده‌ایم که کیفیت را در اولویت تولید خود قرار دهیم. شرکت سیلندر امید فردا.
نز بارون یه پیغام و نز دریا خبر دارم، فقط چشمای تر دارم، فقط چشمای تر دارم. اگه بودی نمی‌مردم، من از حالم خبر دارم. اگه بودی نمی‌مردم، من از حالم خبر دارم. از حالم نپرسیدی، تو میدیدی نمیدیدی، نمیدیدی نمیدیدی. به جرم عاشقت بودم شبای بی سر دارم، شبای بی سر دارم. دلم خون شد، دلم خون شد، دلم از سینه بیرون شد. نمیدیدی من از مجنون، تو میدیدی نمیدیدی که خاک قربت عشق همین روزا به سر داره، همین روزا به سر داره. اگه بودی نمی‌مردم، من از حالم خبر دارم. اگه بودی نمی‌مردم، من از حالم خبر دارم. خودت گفتی دم رفتن همه دردام و بردارم، هنوزم بی تو آواره، هنوزم بی تو آواره. یه روح در به پیغام و نزدر یا خبر دارم، فقط چشمای تر دارم، فقط چشمای تر دارم. اگه بودی نمی مردم، خبر دارم.
دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. بشنوید برنامه وقتی خیال در میزند.